در بحث یقظه بودیم و توضیحاتی پیرامون این حال. قبلا در مبانی عرفان عملی که بحثش گذشت گفتیم که در حقیقت مباحث منازل در حقیقت یک سفرنامه است. بحث عرفان عملی یک نوع سفرنامه سلوکیه. همونطور که یه نفر سفر ظاهری در سرزمین ها میکنه، بعد حال خودش رو، هوای اونجا رو، موقعیت رو کاملا تبیین و توضیح میده، کسی هم که سفر الله انجام میده، در این سفرش به یک مقاماتی، به یک منازلی، به یک منزلگاه های میرسه، اون منزلگاه ها رو توضیح میده. بنابراین توضیح اون حالات و روحیات و توضیح اون منزلگاه ها و آنچه بر قلب انسان میگذره در اون موقعیت های مختلف عرضه میشه. اینا توصیه به عنوان یک دستور نیست، توصیفه نه توصیه. اگر گفته میشه مثلا سالک در این مرتبه یقظه یه همچی حالی رو پیدا میکنه، توصیف حالتی است که در این منزل اگر کسی درست گام گذاشته باشه پیدا میشه. در حقیقت یک نوع میشه ارزیابی و محاسبه هم بکنه آدم که آیا من واقعا بیدار شدم یا نه. حال بیداران اینگونه است. این یک نکته. نکته بعد این که علاوه بر این که توصیفه، گهگاه راهه که ما سعی میکنیم توی این مباحث علاوه بر توصیف حال اون جایگاه این منزل، حالا از یقظه تا وحدت که و فنا که در اون منازل آخرین هست، علاوه بر توصیف ها که آدم بتونه خودش ارزیابی بکنه، یک اجمالاً موانع و مراحل سیر رو هم بگیم. سعی شده تا اینجا گفته بشه. تو اون دوره قبلی هم که سه منزل رو گفتیم از صد منزل، سعی شد که موانع و مراحل و چیزایی که آدم رو به این سر منزل نزدیک میکنه، چیزایی که باعث بیداری میشود رو بگیم. خب تا حالا یقظه توضیح داده شد که یقظه چی هست، و اما گفتیم مقابل یقظه در قرآن خواب مست و غافل و مرده است. اینا همونطور که بیداران متفاوتن، آدمای خواب هم متفاوتن. یعنی یقظه خودش مراتب داره. رسول اکرم هم بیدارن، یقظان هستن. سلمان هم یقظان بیداره. مثلا فرض بفرمایید که علامه طباطبایی هم بیدارن. انشاءالله که ما هم بیدار بشیم و باشیم. تفاوت همین مرتبه در همین منزل از زمین تا آسمانه. همینطور تو مراتب دیگه، پیامبرم تائبن، رسول اکرم، ابوذرم تائبه، ما هم توبه میکنیم. تفاوت چقدر؟ همینطور رسول اکرم محاسبه میکنن، امیرالمؤمنین هم محاسبه میکنن خودشون رو. مثلا علمای شامخ هم و عرفا هم همینطور، ما هم همینطور. تفکر، انابه، نمیدونم خضوع، خشوع، همه اینها در همه این منزل ها که گفتیم، در همه این صد منزلی که یک بار لیستش رو خوندیم برای که بدونیم کجا داریم میریم. چون این یقظه اینطور نیستش تمام بشه بره، یعنی بیدار بشه طرف
این بیداری دیگه تا آخر باهش هست، اگر انشالله دوباره خوابش نبره. همینطور توبه، توبه مال یک مقطع نیست. مرحوم علامه تهرانی می‌فهمیدن که یک سالک باید در مقطع‌های مختلف عمرش توبه کنه. حتی 40 میدادن بعضی از بزرگان به شاگردانشون. اینا چله‌ای برای اخلاص، برای قرب به خدا رعایت میکردن تحت نظر استاد، با همون ذکر خاصی که خود اساتید میدن به شاگرداشون. بعد از این که چله تمام میشد، بعد وقتا استاد ما به برای شروع 40 بعدی میگفتن اول توبه کن بعد باز شروع کن، تا تمام بشه که اوج بندگان و اوج عصمت که رسول خدا باشن میفهمن که خسد به و هم درب بکه و استغفر، تا اینکه انهو کان توابا، اون توابی که خدا باز نسبت به رسول اکرم و با توابی که نسبت به ماست فرق داره. یعنی مرحله تواب بودن، یعنی انعکاس صفت تواب بودن خداوند نسبت به رسول اکرم باز یه چیزه، نسبت به ما یه چیز دیگه است، نسبت به سلمان یه چیز دیگه است. همونطور که رحمت و مغفرت خدا به رسول اکرم یه چیزه، نسبت به ما یه چیزه. همه اینها از جانب عبد متفاوته، از جانب خدا متفاوته. پس چی شد؟ تمام این مراتب در همه کسانی که این مراتب رو پیدا کنند هست، منتها طیف داره، از یه ذره بیداری گرفته تا بیداری که شده مظهر حی لایموت خدا، که این مظهر در بهشت ظهور میکنه، که نامه ای میاد از جانب خداوند به بندش، من الحی القیوم من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. همونطور که لا تأخذه سنة ولا نوم، مظهر کامل آینه این صفت لا تأخذه سنة ولا نوم میشه رسول خدا، که در خوابش هم خواب نیست، رسول الله در خوابشون هم بیداره. تنام عینای ولا ینام قلبی، چشم من به خواب میره، حضرت فرمودن قلبم بیداره. در خواب بهشون وحی میشه، وحی که اوج ادراک باید فعال باشد تا با ملکوت متصل بشه، در خواب به انبیا میشه. یعنی خوابشون بیداری شدیده، در خوابشون معارف فوق العاده میگیرن. خب بعد ما در بیدارمون خوابیم. این که اگر بیدار بشه، کم کم آدم بیداریاش بیدار میشه، اگر حرکت کنه کم کم خوابهاش هم بیداری میشه. در خوابش چیزایی میگیره که دیگران در بیداری نمیگیرن. آقا رسول اکرم چنان تربیت کرده بودن شاگردان خودشون و مسلمان های وارد رو، مسلمان های مسلمون ها، مسلمان های درست حسابی. اصلا یکی از کلمات و احوال پرسی های رسول خدا نسبت به مؤمنین، صبح ها تو وقتی که تو سلام علیک میکردن صبح، که میامدن مسجد نماز صبح، من جمله از احوال پرسیشون این جمله بود که من مبشرات، چه بشارت های دیشب پیدا کردی؟ چیا یافتی؟ یعنی اینا طوری تربیت کردن که تو خواب مبشرات بهشون برسه، حقایق شکار کنن، حقایق برتر و هستی، اون چیزایی که ما میگردیم میدونیم که تو بیداری پیداش کنیم، گاهی وقتا عمر میذاریم و پیدا نمی کنیم. حضرت میفهمن که خب دیشب چی دیدیم؟ دیشب چه گذشت؟ چی پیدا کردی؟ خوابشون میشه بیداری، بعد خوابشون میشه اوج بیداری. سر این که خواب ما حجت نیست، چرا؟ بخاطر اینکه ما تو خواب خوابه، تو خواب قلب ما خوابه، چشممون که خوابه قلبمون هم خوابه. به همین خاطر که از ویژگی های انبیا اینه که خواب الکی نمیبینن، چون بیدارن، قلب فعاله. از ویژگی های انبیا اینه که تو خواب محتلم نمیشه، من خواب بیداره، ما یه خواب وحشتناک میبینیم، فیلمه، یه فیلمه مثلا، واقعا که اتفاق نیفتاد، میترسیم، از خواب بلند میشیم تا چند دقیقه بعدش هنوز وحشت زده است. این که عرض کردم برای که طیف داره، حالا وقتی که مراحل گفته میشه، حالات یک به اصطلاح منزل گفته میشه، در حد متوسط اون منزله، یعنی یقظه اگر که علائم یقظه گفته شد در حد متوسط، یعنی متوسطینی که بیدار بشن از سالکین، نه اون اوج سالکین مثل انبیا و اولیا، اونا حالاتشون متفاوته. البته ممکنه گوشه هم به حالات اون کملین از انبیا و اولیا هم اشاره بکنیم، ولی نوعا این حالاتی که گفته میشه حال متوسطی. خب گفتیم که قرآن انسانهایی که زندگی عادی و طبیعی دارند رو همه رو خواب میدانند. چی شد؟ همونطور که گفتیم در طریق خدا و اولیاء خدا افراد متفاوتن، در طریق منفی اونایی که اهل غفلتن، اونایی که شیطان ادراکاتشون رو بسته، اونا هم متفاوتن، یه طیف دارن. اصطلاحات قرآن هر کدومش یک پیام داره، یعنی اگر یه جایی میفهمند که مثلا اینا غافلن، همه اینا متضاد همون هوشیاره، متضاد بیداره، گفتیم متضادهای بیدار و هوشیار و یقظان و متذکر چند تاست؟ چند تاست؟ یکیش مثلا خواب بود، یکیش غافل بود، یکیش مست بود و یکیش مرده بود. این طیف که از غافل شروع میشه، بعد خواب و بعد مست و بعد مرده است، یه طیفه. اون مرده اینه، اون که دیگه اینقدر در غفلت فرو رفته که به هیچ عنوان انبیایی که آمدن که بیدار کنن نمیتونن بیدارش کنن، و ما انت به مسمعن من فی القبور، اینم متوجه نیست، اون غافلم متوجه نیست، یا مثلا فرض بفهمید که خوابم متوجه نیست. اما خواب رو میشه متوجه کرد، حالا خواب ها متفاوته، بعضی ها با یه تلنگر، بعضی ها با یه تلنگر شدیدتر، بعضی ها با یه تکان شدید، ولی اگه به یک جایی برسه که آدم دیگه بمیره، هزار زلزله تکان دهنده هم بیاد، این از قبر بلند نمیشه. و ما انت به مسمعین من فی القبور، توی رسول خدا که حرفت کوه رو از جا میکنه، نمیتوانی اینا یه تکون بدی. حتی شاهدای زنده شد ابو جهل و ابو لهب و امثاله. پس در خوابیم باید بیدار بشیم. آیاتش هم گفتم که مثلا اون آیه اصلیش که فرمد و من آیاته منامکم باللیل و النهار، که نکاتش هم گفتیم. آیات دیگه وجود داره، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. این آیه لطیفه. روز قیامت وقتی که فرد در آستانه جهنم قرار میگیره، حقایق رو میبینه، خداوند میفهمد که لقد کنت فی غفلت من هذا، از این حقیقت، از این جهنم، از این صراط، از این میزان، از این بهشت، از این اوضاع و حقایق تو در غفلت بوده. و بازم عرض کردم که غفلت غیر از جهله، غافل با جاهل فرق داره. جاهل یعنی کسی که اصلا مطلب رو هیچ نمیدانسته، هیچ سابقه ای نداره. غافل که ضد متذکر و بیداره در اصطلاح عرفان، کسیه که حقایق را فهمیده، بهش رسیده، الان به خاطر که مشغول چیزای دیگه ای شده ازش غافل شده، بی توجه شده. یعنی غافل با نادان فرق داره. یعنی میدانسته به خاطر عدم توجه اون دانسته رو از دست داده. لقد كنت في غفله منها، یعنی این حقایق رو تو میدانستی، در درون فطرتت گذاشتم. به غفله منها، حالا چه باعث شد که در غفلت باشی؟ مجموعه ای از توجهات به چیزهایی که نباید توجه میکردی باعث شد غفلت پیدا کنی. یعنی خودت با دست خودت پرده رو چشم خودت کشیدی. افسوس که هرچه بردم باختنیست، بشناختم هران چه نشناختنیست. اصلا ارزش شناخت نداشت، عمر صرف شده به اون شناخت. این نکته توجه بدم و بعد ادامه یه نکته تو پرانتز بگم. ذهن و قلب، حال وجودی انسان اینطوریه که اگر به یک چیز توجه کنه محال بتونه به یک چیز دیگه هم توجه کامل کنه. به عبارت دیگه دو توجه تام در آن واحد محاله. شما محال است که در آن واحد هم به یک چیزی تمرکز کنیم، در همون حالی که داریم به اون تمرکز بکنیم به چیز دیگه بتونیم توجه. این مثال رو معمولا ملموسه عرض کنم. داره آدم رانندگی میکنه، در این حال رادیو هم گوش میکنه. شما میگین من در آن واحد دو تا کار کردم. یه همچی چیزی ممکن نیست. مکانیزم رانندگی همراه با گوش کردن به رادیو چیه؟ اینه. توجه مثل این دستگاه های الکترونیک سویچیه، سویچی انجام میشه. یعنی شما وقتی که رانندگی میکنین تمام حواستون به رانندگیه. بعد چون جلو رو حدس میزنید و میبینید که خبری نیست، توجهتون سویچ میشه، میره روی صحبتهای رادیو. باز صحبتهای رادیو که میشنید چند کلمه بعدش رو میتونید حدس بزنید، باز به همین بر میگرد، رفت و برگشت توجه داریم. اینطور نیست توجه هم به اون باشه هم به اون. شاهدش اگه یه دفعه یه چیزی تو رادیو پخش بشه که تمام حواس شما رو بگیره، همون آنه که تصادف میکنه، ماشین از رو به بیار نمیتونی کنترل کنه. و اگر همه حواستون بره توی حادثه، مثلا یه دفعه دارین از کنار جاده رد میشین، یه دفعه یه ماشین میبینین تصادف کرده با یک وضع خیلی بدی، افراد حادثه دیدن، تو اون لحظه که همه حواستون رفته به اونجا، بگم رادیو چی گفت؟ نمیدونی. حرفا به گوش خورده، چون توجه نبوده نتونسته بفهمه، ادراک. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، امکان ندارد دو دستگاه ادراکی همزمان کار کنه با هم. بنابراین اگر حواس به این بود، به اون یکی دیگه اصلا نمیشه حواس باشه. به همین خاطره که خداوند دستور داده که در هر کاری نیت کن. یعنی چی؟ یعنی توجه به خدا رو در مبدأ هر عملی بدم. چون اگر مشغول اون عمل بشی، فکرت مشغول اون عمل دیگه، نمی‌تونی جدی توجه کنی. و این دمیدن روح به اصطلاح توجه به خدا رو تکرار کن. این از اون دستورالعمل‌های طلاییه برای خیلی‌ها که میگن ما بین دنیا و آخرت نمیتونیم جمع کنیم. میگیم اونجا حواسمون به اونجاست، میگیم اونجا حواسمون به اونجاست. بالاخره بکنیم بریم تو مسجد، تو نمیدونم عرفان، بریم توی حوزه فلانجا، یا بکنیم بریم توی دنیا کار اینا. حضرت امیر ظاهراً میفهمن این روایت چقدر روایت زیبایی. میفهمن لیکن لک فی کل امرن ظاهرن یا فعلا نیتن. حضرت میفهمن باید در هر عملی نیت کنی، حتی در خوردن و خوابیدن. این دستورات خوردن و خوابیدن که مثلا در یک خوردن 31 دستور داریم، در یک خوابیدن مثلا دستورات سلوکی استاد ما به شاگردانشون یک سری، یکی از پایه‌های ثابت دستوراتشون دستورات خواب بود که خواب بخوابی چجوری بخوابی، بخواب آدم چجوری بخوابه. در کارهای دیگه هم فرمودن اینو بدم، چی شد؟ بحث رو گم نکنیم. دو توجه متمرکز در آن واحد محال. اگر تمام توجهتون بره وقت رانندگی به رادیو قطعا تصادف میکنه، اگر تمام توجه بره به رانندگی قطعا از رادیو غافل میشین. که چه گفت؟ خب از طرفی اگر که ما تو بحث چی هستیم؟ تو بحث یقظه، این خواب نریم. اگر که آدم به یک چیزی مستمرن توجه کنه، اون چیزی که بهش توجه نکرده کم کم محو میشه. روشن دیگه، همه ما این تجربه داریم دیگه. مثلا پس یه عده والیبال بازی میکردن، یه عده بسکتبال، یه عده مثلا یه تمرین دیگه داشتن، یه عده خط کار میکردن. یه مدت کار نکنه چه اتفاق میفته؟ یه روز کار نکنه، دو روز کار نکنه، اون تازه مهارت ها که مهارت ها ماندگارتره، امور ذهنی زودتر میپره قلبی. چه اتفاق میفته؟ اگر آدم به یک چیزی که نیاز به توجه و تمرکز داره توجه و تمرکز نکنه و به چیز دیگه توجه و تمرکز کنه و این عدم توجه ادامه پیدا کنه، یه روز، دو روز، یه روز، یه هفته، دو هفته، کم کم اون چیزی که درش ایجاد شده بود محو میشه. درست شد؟ جمع این دوتا چی میشه؟ یک، دو توجه واحد ممکن نیست. دو، اون زندگی روزمره توجه طلبه. شما میخواین سوزن رو نخ کنیم نمیشه که توجه نکنیم بهش. من میخوام حرف بزنم که نمیشه به حرفم توجه نکنم. شما که دارین گوش میکنین نمیشه توجه نکنیم. دارین کار میکنین تو مغازه، نمیدونم چک میکشین، توی شرکتی هستین، توی مدرسه ای هستین، هر چه هر کاری هست، کلن اموری که مربوط به امور دنیایی هست توجه مصرف توجه داره. هر شیی، هر کاری، از پیش پا افتاده ترین کارها توجه مصرف میکنه، تمرکز میخواد. از طرفی دوتا تمرکز ممکن نیست، بنابراین چی میشه؟ زندگی دنیایی باعث میشه توجه به خدا چی میشه؟ حذف بشه. از طرف سوم اگر چیزی که نیاز به توجه دارد عدم توجه به اون موضوع استمرار پیدا کند، اتفاقی که میفته چیه؟ محو میشه کم کم. مثلا روی یک موضوعی شما صحبت میکردید، یه موضوع از همه راحت تر، همه ما ممکنه مقاطع درسی داشتیم دیگه، چه توی راهنمایی، چه تو دبیرستان، چه تو دانشگاه، چه تو حوزه، درس و امتحان دادیم. از شیمی دبیرستان که یاد شده اگه امتحان بگیرن چند تا اون مثلا نمره قبولی رو میاریم؟ چرا؟ به خاطر که نیاز به توجه و تمرکز داشته و این توجه و تمرکز نبوده، مستمرن هم نبوده. بعد اینجا کم کم اگه این ادامه پیدا کنه آدم میشه همون مردهی که خدا فرمود و ما انت به مسمع من فی القبور، توی رسول اکرم اتنید کنشون بده. برای اینکه این حالت پیش نیاد، برای پیشگیری از این حالت، چون ما اولا که ناچاریم زندگی کنیم تو دنیا و زندگی تو دنیا که توجه میخوره، توجه سوخت کارهای ما توجه هست، نمیتونیم توجه نکنیم. خود دینم دستور داده توجه کنید، اتفاقا خوبم توجه کنید. وقتی که آقا رسول اکرم قبر سعد بن معاذ رو میچیدن، که این روایت زیبا رو چندین بار تا حالا تکرار کردم، وقتی که گفتن آقا چرا اینقدر دقت میکنین تو این سنگ؟ اینا که میخواد خراب بشه فرمودن ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه یا احکمه، خداوند اون بنده ای را دوست داره که هر کاری میکنه محکم انجام میده، دقیق. این چی؟ وقتی هر چقدر کار رو خواهد دقیق‌تر باشه توجه چی بیشتری لازم داره دیگه، درسته؟ پس این توجه خیلی صرف میشه. بنابراین برای پیشگیریش گفتن همه کارها حتی خوردن و خوابیدن توش نیت کن. نیت یعنی چی؟ یعنی دمیدن توجه در مبدأ عمل. وقت عمل شروع بشه میگه خدا برای تو میخورم، مثلا یه توجه به خداوند در متن همین کار مادی، این پله اول. پله اول. پله دومش چیه که از این بهتره؟ اینی که هی در طول عمل همین توجه چی بشه؟ تکرار بشه. مثلا از مستحبات غذا خوردن، از آداب غذا خوردن که اولش بسم الله بگیم. ادب بهتر غذا خوردن اینی که برای هر ماده غذایی بسم الله بگی، یا اگر نمیتونه برای همش بسم الله بگه، میگه بسم الله من اوله الی آخر. ادب بهتر غذا خوردن این که سر هر لقمه بسم الله بگه. یعنی چی؟ یعنی این نفحه توجه به ملکوت رو هی چیکار کنه؟ عمل رو منقطع نکنه، فقط اولش توجه کنه. اولش، یکم بعد، یک گام بعد، یک گام بعد، هر گامی برمی‌داره. این برای متوسطینه که به غفلت نیفته. برای کسایی که میخوان حرکت سلوکی داشته باشن به سمت خدا یه چیز دیگه است، و آن این که دو توجه با هم همونطور که اول گفتیم محال است، الان میگه ممکنه. منتها دو تا توجه طولی، نه توجه عرضی. یعنی چی؟ ببینم، برای امیرالمؤمنین فرض داره که بگیم حضرت در متن کارهایی که میکردن، یا رسول الله وقتی که لحد میچیدن از خدا غافل بودن؟ این معنی نداره که. خود خدا فرموده و تبتل الیه تبتیلا، منقطع شد همه چی، فقط به من توجه کن. پس این چجوری جمع میشه؟ اشارتا عرض میکنم سر وقتی که به اون ذکر اینها تو اون منازل بعدی رسیدیم، اونجا مفصل‌ترش عرض خواهم کرد. توضیح این که اون توجهاتی که با هم قابل جمعه اینه، یعنی دو تا توجه ذهنی قابل جمع نیست، اما توجه قلبی با توجه ذهنی قابل جمع هست. یعنی چی؟ یعنی این که در این حالی که ذهن متوجه به کارهای روزمره هست که باید باشه و اگر نباشه نمیتونه کارهاشو انجام بده، قلب متوجه یه چیز دیگه است. این همون فرمایش لطیف امیرالمومنین که وقتی که اولیاء خدا و اهل بیت رو توصیف میکنن، میفرمان که ابدانهم، در حالی که بدنهاشون تو دنیاست، و قلوبهم متعلقتون بالملأ الاعلا، قلبهاشون متعلق و متوجه به ملکوته. یعنی قلب اصلا از اونجا تنازل نکرده بیاد پایین. یه فردی به نام بابا فرج مجذوب از اولیاء خدا بوده و مجذوب سالک بوده، از ایشون پرسیدن که خب دنیا چجوریه؟ گفت من از دنیا نمیدونم، که فرج تا که دیده بکشاده است چشم او بر جهان نیفتاده است. حالا اون مجذوب بوده، اصلا حالش جدا بوده از اینا. میتونیم بگیم قلب رسول الله یک لحظه هم به دنیا توجه نکرده؟ قطعا همینطور، نه که میتونیم بگیم، اصلا قطعا اینطوری بوده. اصلا معنای تبتل تام همینه، این که ما دعا میکنیم که خدای ما رو به این مقام برسان که حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع یعنی بریدن. من وقتی میتوانم به تو توجه داشته باشم، انقطاع ببرم از همه چی، فقط به سوی تو توجه هم باشه. تا توجه به تو به یک چیز دیگه باشه که به خدا توجه نخواهد بود، نصر شعر که در اون مقامات اعلا. اصلا ذره قلب رسول خدا به دنیا توجه نفرموده، ذهنشون بر قلبت. یه مثال بزنم بینم چجوری قلب میتونه به یه جای دیگه باشه ولی ذهن تو این دنیا. یه مثال، مادری بچهش از دست داده، حس قلبش چیه؟ اون حزن، اون شدت غم متراکم، تمام وجودش رو غم گرفته، تو مجلس ختمش نشسته. خب همین مادر چیکار داره میکنه؟ داره غذا هم میخوره، مهمانم میاد خوش آمدم میگه، پذیرایی هم میکنه از مهمان، مهمانه ازش سوال میکنه جوابم میده. ذهن مادر کجاست؟ تو پذیرایی کردن و توی و در تمام این حالات تو قلبش چیه؟ یه حالی تو قلبش هست، اون حال همیشه باش هست، هرچند ذهنش متفرق به کارهای متعدد پرداخته باشه. گاهی وقتا اون حال قلبی بر حال ذهنیش غلبه میکنه، مثلا داره با کسی صحبت میکنه، یه دفعه اون حال قلبی هیجان میکنه بر حال ذهنیش غلبه میکنه، یه دفعه نفس عمیق میکشه، مدتی درنگ میکنه، یه دفعه سکوت میکنه، میزنه زیر گریه. این اون حال تعجب قلبی مستمر. حالا این چجوری میشه در مورد خدا پیدا کرد؟ این خودش بحثیه. پس چی شد؟ برای اینکه آدم دچار غفلت نشه، برای ابتدایی ها گفتن در همه کار نیت کن، برای متوسطین فرمودن که نیت توجه ذهنی در ابتدا، برای ما هی ذهنن میخوایم توجه کنیم. این که اصلا قلب چجوری متوجه باشه ما نمیدونیم، چون تمرینش نکردیم. یعنی چه قلب متوجه باشه؟ حس قلب یعنی چی؟ حس قلبی مثل نفرت، مثل محبت، مثل غم و اندوه. شما فکر نمی کنید که من ناراحت بشم؟ آره من به ناراحتی خودم هیچ وقت فکر نمی کنم. فکر می کنید شما وقتی ناراحتین خبر بدی بهتون دادن، ذهنتون درگیره که فکر کنین ناراحتین یا فکر کنین خوشحالین؟ حس در قلبه، اون توجه به خدا یه حسه. این اگر قلب رو گرفت همیشگی میشه، البته در ابتدا هم همیشگی نیست ها، با تمرین های طولانی حاصل میشه، نه چیزای دم دستی و ابتدایی نیست. خب برای متوسطین گفتن که خب ابتدایی ها متوسط ها ذهنت رو هی متوجه خدا بکن، از غیر خدا تا جایی که میشه چیزای زائد ذهنت رو کمتر درگیرشون کن، کمتر به حد لزوم به پرداز به چیزای مختلف، قلبت رو فارغ کن و امثال اینها. به همین خاطر که خداوند برای این که وقتی که میخواد آدم به سمتش بیاد، همیشه قبل از ارتباط با خودش، خدا یک فراغت برای مردم گذاشته. قبل از هر نماز یه خواب تعریف شده، خیلی عجیبه. قبل از نماز صبح خواب شب، قبل از نماز ظهر قیلوله، قبل از نماز مغرب یه استراحت بعد از ظهر. به خاطر اینکه وقتی که ما توجه به امور مختلف داریم، ذهن اینجوری نیست یه دفعه کاتش کنه. شما الان تو اداره تا سر نماز تو اداره داریم کار میکنیم، یا تو شرکت، یا تو مغازه، یا تو هر جای دیگه، هر یه دفعه نماز بود و بود نماز بخون، معنا نداره این کار. یعنی اصلا خلاف آیین اسلامه این نوع کار کرده. یه مدتی چون ذهن یه دفعه منقطع نمیشه، بهش اجازه بده آرام بشه، اون خواطر، اون خطورات قبلی ذهنی کم بشه، بره پی کارش، حالا وایسه نماز بخون. برمی خاطر سحر اثر داره. آدم وقتی که نماز شب میخونه بعد میفهمه ها توجهش با نماز ظهر چقدر فرق داره. برای ما بدبخت ها که تو نمازمون غافلیم. این گذاشته توجه ذهنی ها کم کم زیاد بشه. برای اونایی هم که اهل جدیت در حرکت به سمت خدا هستن، توجهات قلبی، البته توجهات قلبی رو از همه خواسته، خداوند از همه توجه قلبی میخواد. توجه ذهنی خیلی ارزش نداره. همونطور که جلسه پیش عرض کردم، حضور ذهن در نماز ملاک قبولی نماز نیست، حضور قلب در نماز ملاک قبولی نماز. هرچند حضور ذهن بالاخره خوبه، از هیچی بهتره که آدم بفهمه چی میخونه، باز از این که هیچی نفهمید تو بازار و توی کوچه و تو انتخاب واحد و اینا بود بهتره. اما شهید مطهری وقتی که گفته بودن، مرحوم آقای حداد ازشون سوال کرده بودن که شما چجوری نماز میخونید، گفته بودن که من تو نمازم متوجه این هستم که چی دارم میگم، سعی میکنم کنترل کنم خواطر رو که خاطره ای خطوری چیزی نیاد تو ذهنم. گفته بودن پس شما که داری نماز میخونید، شما که همش دارید کنترل میکنید خودتو. اصل اون حضور قلبه، اصل اونه. بنابراین برای این که غفلت نیاد، پس پیشگیری از غفلت با اینه. حالا عوامل غفلت و عوامل یقظه اینا رو میخواییم بگیم، به همینجا میرسیم، وقت تمامش چند هفته است دارن هم. اینکه تو این دنیا فرمود شما خوابین، بعد به آیات هم میرسید، اگر خودتون رو کنترل نه تمرین بیداری نکنید به یه جایی میرسید، بهترین بیدار کننده ها هم میاد دقت نمی کنه. و که این من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. آیات بیدار کنند تکان دهنده ها از و مرور میکنن درش رو برمیگرد. این که به زیبایی میفهمند اصلا این زندگی ها دگرگونه تو این دنیا. چند این آیه جالبه، میفهمن که قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، بگو تو زمین سیر کنید. حالا این تو زمین معنا داره، یعنی کجا؟ فانظروا کیف بدأ الخلق، ببینید خدا سرچشمه های خلقت چجوری. ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، که این آیه خیلی زیباست و خیلی حرف داره، فعلا بهش کار نداریم. ان الله علی کل شیء قدیر، در زمین بچرخید ببینید سرچشمه های خلقت چجوری. خداوند نشأه آخرت و عالم آخرت رو انشاء و ایجاد میکند، به خاطر اینکه خیلی راحته. ان الله علی کل شیء قدیر، بدون طرح و نقشه قبلی وقتی که اول ایجاد کرد، خب هر عقل خفیفی هم که باشد میفهمه این کار نداره دوباره ایجاد کردنش. بعد یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، وقتی که اون نشأه آخرت برپا شد، خداوند هر کسی رو بخواد عذاب میکنه. و یرحم من یشاء و الیه تقلبون. این تقلبون در قرآن همینجا بیشتر نیامده، یه جا آمد منحصر به فرد. مفسرین اینو معنا کردن و الیه ترجعون، تردون. تقلبون از قلب میاد، فرق داره با اگه میخواست میفرمود و الیه ترجعون دیگه کار نداشت که، میفرمود و الیه تردون، میفرمود تقلبون به سوی، فقط به سوی خدا قلب میشید. قلب به اون حرکت میگن، تحول میگن که زیر بیاد بالا، بالا بیاد زیر، این حال دگرگون شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه معاد شما قلب میشید، یعنی از اونجایی که اون عالم عالم حقایقه، گویا تو این عالم اصلا همه زیر و رو بودید، شما خواب بودین، بیداریتون خواب بوده، نمیدونم حرکتتون سکون بوده، نمیدونم اسباب رو چیز دیگه میدیدید، سایه ها رو تصویر حقیقی میدیدید، تصویرای تو آینه رو موجود واقعی میپنداشتید، حرکت هاتون رو واقعی میدیدید. الان زیر روه این نظام اینقدر شما رو به اصطلاح چشمتون رو بسته، اصلا مثل یک خواب. خواب که بیدار میشه چه اتفاقی میفته؟ قلب میشه. همین چیزایی که اونجا میدید همش خواب. یکی از تو عالم خیاله به چیزی که واقعیت نداره دل میبنده، به چیزی که تکیه گاه نیست تکیه میکنه. اصلا رجوعی که همراه با قلب است، الیه تقلبون، صرف فرقش با ترجعون اینه، یه رجوعیه که زیر و رو هم میشید. نظام یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه بود، یه جای دیگه بود. هم مثالی که مرحوم علامه طباطبایی به زیبایی میفرمودن و من فکر کنم همینجا هم گفتم، که تو آینه آدم میبینه میبینه به یه فردی وارد باغ میشه، میگه عجب چه باغی، چه چشمه‌ای، چه مثلا درختایی، چه سبزه‌ای، چه گلی، به به، چه فواره‌ای، چه آبی، چه منظره خوشی. بعد میگم خب مطمئنی؟ مطمئنی؟ میگه بله دیگه، باغ با این زیبایی. میزنم رو پشتش، میگم برگرد خالی این بر نگاه کن. نه، باغ این بر بود، چشمه این بر بود، درخت این بر بودن، ولی این بر اینقدر آینه شفاف و صیقلی شده بود که تصویر تو آینه بودن رو تشخیص نداد. تصویرها رو بکرد واقعیت، به همون رو تکیه کرد، به همون رو دلخوش کرد. که مرحوم علامه می‌فهمیدن که یه آینه‌ای به وسعت نظام کیهانیه، یک آینه، شب و روز و جنگ و صلح و آدم و عالم و کرات و سیارات رفت و آمد، او چه حیوان ها، چه دریا ها، همه تو آینه تصویره. یه روزی میاد خدا این آینه رو میشکنه به تمامه، بعد اون وقت مشخص میشه که لا اله الا الله، اصلا موجود واقعی جز اونم سایه بودن رفتم بکنش. الم تر الى رب که کیفه مد زل، زل رو چید بعدم جمع کرد، سایه، سایه رو چید بعدم سایه شد جمع کرد، هر طور که دلش بست. تا اون کسی که اهل معرفت چشمشو باز کرده الان میفهمه که لا حول و لا قوه، اصلا حول و قوه جز خدا نیست. من حول دارم، من قوه دارم، حرکت دارم، مال خودمه، فکر خودمه، حرکت خودمه، زحمت خودم بود، پول خودمه. بعد میفهمی که اینا هیچ خبر نبود، علیه تغلبون، یعنی همه قلب میشی. بعد میگردید میفهمید که همه اون چیزایی که بهش تکیه کرده بودیم تکیه گاه نبود، بهش دل خوش داشتیم چیزی نبود، به سایه دل خوش کردیم، به تصویرهای تو آینه. بعد همین خواب آورد، همین باعث شد که ما از اون باغ اصلی چی شدیم، اصلا رفتیم به سمت سایه ها، به سمت تصویر. انشاءالله عوامل یغز و عوامل غفلت و راه‌های غفلت زدایی و بیداری رو عرض میکنیم و بعد حالات کسی که بیدار شده رو ذکر میکنیم در مزید. اصلا آینه هست، اگه آینه قرار نمیداد که خلق نکرده بود دیگه، خلقت اینه همین دیگه، خلقت کرده اما هیچ کدوم وجود واقعی نیست. همشون اگه اونجا قرار نمیداد میشوندیم ما یا باید موجود نباشیم، یک، تا وجود حقیقی همه جا فقط بگیره، یک، یا باید این تو این دنیا نباشیم، تو عالم ملکوت باشیم تا بقای حقایق رو ببینیم، یا سومی هم نداره، یا باید واجب الوجود باشیم که نمیشه، باید خدا باشیم. اگر بناس امتحانی باشه، باید عالم اینطوری باشد که این موجودات باشن، بعدم با حرکت آدم به طوری حرکت کنه که موجودات رو در جای خودشون ببینه، یعنی موجودی رو مستقل نبینه، موجودی رو پای خودش نبینه، همه رو به اصطلاح آینه های اون وجود حقیقی ببینه. اگر تفاوت اصلا نظام آخرت با دنیا همینه دیگه، آخرت با این که مردم حقایق رو میبینن دیگه جایی برای ایمان نیست. چرا؟ چون دیگه دوراهی نیست، همش یه راهش، یک طرفه شده راه. برای اینکه دوراهی باشد لازمه این نظام دنیایی. الحمدلله.